أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغاوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الحاد المهدي. هم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله عليكم بالجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. أمير المؤمنين عليه السلام دستور به جهاد و مبارزه میدن و میفرمان تو این مسیر دو طیف، دو طایفه، دو دسته اهل جهادن، باقی دیگه اهل جهاد نیستن. یک دست خود امامه، خود امام اول کسیه که جانش رو بذل میکنه برای اقامه امر خدا. بذلتم انفسکم فی مرضاته صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. کلام امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره. خب اول خود امامه. ما در اسلام امام رو در همه امور پیش رو داریم، رهبر جامعه رو. در این بحثمون هم که دادن جان، بذل جان، باز امامه که پیش روه، امامه که جلو داره، ضعیف صدا، امامه که جلو داره. و شیعه و پیرویی که اقتدا کنندهی که به این امام اقتدا میکنه و مطیع الله مقتدن به هدا اقتدا میکنه به این جریان هدایت. که نه جهاد مبارزه، نقد جان، این یعنی هدایت. اولئک هم المفلحون، هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا. جای جای قرآن این تأکید هست. این بحث دادن جان خیلی بحث عمیقیه، هم در زمان انبیا، هم نبی مکرم اسلام، هم در زمان ائمه، هم امروز و هم فردا. امروز و فردا یعنی در لشکر بقیت الله الاعظم، هم در امت امام آخرالزمان هم همین امر حاکمه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. روز هفتم ماه جانسوز محرم، از امروز به بعد آب بسته میشه بر اهل بیت عصمت و طهارت و روزها با آنات سختی حکم فرما میشه بر خیام پیغمبر، اهل بیت پیغمبر علیه السلام و اتفاقات دیگری هم در ماجرای کربلا و پیوستن برخی یاران به امام حسین میفته که اجازه بدید به این بخش یک زمان دیگه‌ای رجوع کنیم. تا امروز چند دلیل رو شمردیم برای جانفشانی در راه خدا، امروز هم هدایت. چرا باید جان داد؟ چون از طریق این جانفشانی، این مبارزه، این جهاد هدایت عملا صورت میگیره و الا نمیشه. دشمنان هیچ وقت از شما دست بر نمیدارن، لا یزالون یقاتلونکم. اینها دائم با شما در جنگ و مبارزه هن. یه روایتی رو با هم مرور میکردیم دیروز، من دیگه بر نگشتم به این روایت به خاطر آیات کریمه سوره آل عمران، ولی این روایت یکی دوتا نکته داره، این نکته ها رو یه دقتی بفرمایید، خیلی مهمه. پیغمبر اکرم به اوس و خزرج و به اون چند نفر خاص مثل امیرالمؤمنین، مثل عباس عموی پیامبر، مثل عرضم به حضورتون که حمزه سید و شهدا، به اون چند نفری که در خانه عبدالمطلب جمع شده بودن مواردی رو فرمودن، من جمله این که شرط خدای متعال اینه در ایمان و مسلمان بودن شما که مراقب جان پیغمبرتون باشید، با جان از جان پیغمبرتون امامتون محافظت کنید و مراقب جان اهل بیت او باشید. مراقب جان اهل بیت باشید یا جان پیغمبر یعنی اینکه در معرض خطر این جانهای عزیز. خب اینجا لازمش اینه که شما آماده جانفشانی باشید. نمونه بارز و روشنش هم خود وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام که اصلا خدای متعال ایشون رو مأمور کرد به اینکه جای پیغمبر بخوابه. فتنه اونها که بنا بود رسول الله رو به شهادت برسونن، به رسول الله آسیبی نزنه، امیرالمؤمنین جای ایشان به شهادت برسه، نه اینکه امیرالمؤمنین جای ایشان به استراحتگاه برن و بعد اونا بیان ببینن امیرالمؤمنینه و نکشن او رو. نه، اونا قصد کشتن دارن. خدای متعال فرمود در بستر تو امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید باشه، در بستر یعنی باید جان بده، و امیرالمؤمنین برای همین جان دادن آمد در این بستر قرار گرفت، آماده شهادت. این یکی از امتحانات عظیمی بود که خود امیرالمؤمنین می‌فرماید جزء امتحاناتی بود که خدا این امتحان رو که گرفت امامت رو به من داد. جزء اون هفت امتحان دوران حیات پیغمبر اکرمه. پس آقا جان دادن برای امام خودش یک امتحان و ابتلا برای امامه؟ بله، این فقط برای پیروان و شیعیان نیست. یادتونه چند وقت گذشته فوکویاما یه حرفی زده بود
که بالاخره اگر شما بخواید شیعه رو از بین ببرید، دو تا عنصر باید توی این حالا جریان اجتماعی و دینی از بین ببرید. داستان خیلی مفصلیه که شما مکرر شنیدید، قطعا چند سال پیش بود، چندین سال پیش بود. حالا اینو برای جوانترا عرض بکنم. اونا گفتن شیعیان توی افقی مثل یه پرندهی هستن که توی افقی پرواز میکنن، تیر ما بهشون نمیرسه، اصلا نمیرسه. یعنی ما اصلا کاری نمیتونیم بکنیم با شیعیان از مسلمین، نمیتونیم اونا رو شکست بدیم چون تیرمون بهشون نمیرسه. فکر دقیقی کرده بود. من تعجب میکنم از این دقتش. تشخیص درستی داده بود فوکویاما. فقط یه نظریه پرداز غربی و امریکایی نیست، آدم دقیقیه، معلومه. حالا مؤید از ابلیسه، نمیدونم خودش یه آدم خاص استثنایی نابغه است، نمیدونم. ولی میدونم دقیق مطلب رو دقیق پیدا کرده. ما الان باید بیایم ثابت کنیم که شما جریان شهادت طلبی، کشته شدن، جهاد، اینو از دین برداری، دین ازش چیزی نمیمونه. باید بیایم اینجا دهه به دهه حرف بزنیم. سالهای پیش فوکویاما، شاید حدود ده دوازده سال پیش حدودن، اگه اشتباه فکر نکنم حوالی 10 سال مثلا، شاید هم کمتر، به این نتیجه رسید. یکی بال سبزه که اون بحث انتظار فرجه، این امید میده به شیعه، قدرت میده، انرژی میده. یکی دیگه چیه؟ بال سرخه. بال سرخش چیه؟ اونجا صریح میگه شهادت طلبی. شهادت طلبی. حالا این پرنده رو کی در این افق نگه میداره؟ میگه جریان ولایت پذیری. بارکالله، آدم دشمن به این دقیقی داشته باشه کلی کیف میکنه. میگه جریان ولایت مداری. قصه ولایت مداری در شیعه حرف اوله، حرف اصله. تا وقتی شیعه اطاعت میکنه از امامش، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. راستم میگه که بعد البته اون راهکار میده، میگه برای این که شما کاری بکنید که شیعه از اثر بیفته، میگه شما الان دسترسی به امام زمان ندارید، چون امام اینها در پرده غیبته، پس نمیتونید به امامشون آسیبی برسونید. برای اینکه این ولایت مداری شیعه رو دقت کنید، دقت کنید، برای اینکه ولایت مداری شیعه رو مورد خدشه قرار بدید که روح قدرتمند یا موتور محرکه پرواز این پرنده است، برای اینکه این دو بال امید و بال شهادت طلبی او عاشورا مهدویت، برای اینکه این دو بال رو از کار بندازید، امروز که امام زمان نیست و نیامده، برید سراغ ولایت فقیه. اول از همه ولایت فقیه رو بزنید که دیگه اصلا پای اینها به اون ساحت ولایت امام معصوم نرسه. ما شما میبینید تمام این سالها جریانهای مختلفی میان تو این میدون برای تضعیف جایگاه ولایت، ولایت فقیه در جامعه، هر کاری بتونن انجام میدن، عملاً مقالات، نوشته ها تو فضای مجازی، کانال ها، گروه ها، عرضم توییتر، جاهای دیگه. خصوصا این یکی دو سال اخیر که بی سابقه ترین حمله رو به ولی فقیه و اساس ولایت فقیه دارن. من دیگه اجازه بدید نام نبرم، ساحت مقدس این مسجد مقدس صاحب الزمان و هیئت، عجله از اینه که این افراد حقیر و مزدوران نمیدونم با جیر مواجب بی جیر مواجب استکبار اسمشون برده بشه، ولی شما میدونید هر جا دیدید الان هم هستن بالاخره به عنوان تئوریسین، حالا جریان بعضی از جریانات سیاسی هم مطرحن. خب اینجا چی میگن؟ شروع میکنن به زدن جایگاه ولایت فقیه، ولی فقیه، ولایت، جریان اطاعت، شروع میکنن به زدن. الان موضوع جدیدی که پیدا کردن و دارن تو فضای مجازی غیر از حالا اون توهین ها، اهانت ها، فحاشی ها و غیر اونا، با آدم با سواداشون، لیدرهاشون، تئوریسین هاشون، الان موضوع افغانستان رو بهانه کردن، سر موضوع افغانستان دارن مفصل جایگاه ولایت رو و نظام رو مورد حمله قرار میدن. خب اونا راحت فهمیدن، فوکویاما دقیق فهمیده، این نگاه تیره و تار صهیونیستی درست متوجه شده. ولایت فقیه تضعیف بشه، رابطه مردم با اصل ولایت قطع میشه. رابطه مردم با اصل ولایت قطع بشه، دیگه نه اون امید خواهد بود، نه اون شهادت طلبی. این پرنده ضعیف میشه، پایین میاد، در تیررس هدف این هیمنه استکباری و صهیونیستی قرار میگیره، دیگه شیعه از قدرت میفته. این رو اجمالش رو عرض کردم دیگه، خیلی خیلی خلاصه، که بدونید برای دشمنان شما شهادت طلبی عنصر جانفشانی در راه امام و در راه حق برای اونا خیلی مسئله بزرگیه. برای ما نه، گفت بهشون گفتم که شما چرا اینقدر شعار خونسا برای جریان انقلابی و حزب الله انتخاب کردید؟ بالاخره عاشوراست، محرمه، یه شعار خیلی معمولی و اصلا خیلی به عاشورا نمیخوره، به جهاد، به شهادت، به اینها نمیخوره. یه اون مسئولشون برگشت گفتش که خب دیگه همیشه که نمیشه از جهاد و شهادت حرف زد، یه خود باید متنوع باشیم. خیلی جالبه آدم بیاد کنار قودی قتلگاه قرار بگیره بعد حرف از تنوع بزنه، خیلی جالبه. کنار بدن قطعه سید الشهدا قرار بگیره بعد حرف از تنوع بزنه. حالا برای اینکه خود تنوع ایجاد بشه، چطور ما تو محرم یه سال مشکیامونو همه رو دراریم، چطور پرچمای سرخمونو پرچم مثلا سبز کنیم؟ تنوع خوبه. مراسم برای امام حسین میگیریم، چطور به جای سینه زدن، بنشینیم مدح و منقبت بخونیم؟ تنوع خوبه، این چه منطقیه؟ عرصه رسانه تبلیغی ما باید بشه مهد کودک، این چه منطقیه؟ برای کودک که حاضر، برای کودک هم اینجور نیست به خدا. برای کودک شادمانی کردنه برای اهل بیت با اشک ریختن و سوختن و گریه کردن و سینه زدن فرق میکنه. بعضی ها فکر میکنن رهبری باید بکنن، فرماندهی باید بکنن. یه بچه کوچیکی داشتم من نوحه میخوندم یه جایی، همین حسینیه ارزم به حضورتون که یوم القدیر، داشتم نوحه میخوندم. خب عزیز دیگری مشغول نوحه شد، من چند دقیقه میکروفون رو تحویل دادم و ایشون داشت ادامه میداد. یه بچه خیلی کوچیکی اومد جلو، گفتم بله، کوچیک، خیلی کوچیک. گفتم بله، فکر کردم الان مثلا میخواد بگه که نمیدونم من تشنم، آب مثلا ممکنه بدید، آب مثلا اونجا رو میز بود، یا مثلا یه کار دیگه ای داره، مثلا پدرم رو من میخوام گم کردم، یا چیزی. بچه کوچیک گفت عمو چرا امام حسین رو کشتن؟ یه دفعه من موندم، نوحه‌ای هم که من خونده بودم میکروفون رو تحویل داده بودم یه نوحه حماسی بود، یعنی تو اوج گریه تحویل ندادم، تو اوج شور تحویل دادم. گفتم چرا امام حسین رو کشت؟ گریه میکرد مثل ابر بهار، بچه کوچیک. گفت چرا امام حسین رو کشتن؟ حالا منم اون جلو چقدر میتونم چجوری میتونم توضیح بدم، ولی حق حق گریه این بچه کاری کرد که من نتونستم جوابشو ندم، بگم خب عمو جون صبر کن بعد از هیئت مثلا با هم بشینیم حرف بزنیم. گریه میکرد میپرسید گفت چرا امام حسین رو کشتن؟ خدا شاهده. گفتم چطور مگه؟ سوال از خودش کردم ببینم از کجا رسیده به این که چرا امام حسین رو کشتن، چون الان که منبر نبود که بشینه مثلا دقت کنه به بعض. قلبو میخوام بگم و فطرتو میخوام بگم. گفتم چطور مگه عمو؟ گفت آخه من دلم میسوزه برای امام حسین، من دلم میسوزه برای امام حسین. گریه میکرد ابر بهار، من دلم میسوزه، چرا باید امام حسین رو بکشن؟ کیا کشتن؟ عصبانی، ناراحت، اشک فدای این عزاداری خالص. خدا کنه بچه های ما همینجوری بمونن بزرگ نشن که فکر کنن تو عزای امام حسین حالا باید به مسائل غیر از جهاد و شهادت و داغ و مصیبت هم فکر کرد. آخه دشمنان ما به این موضوع رسیدن، بحث جان دادن عامل هدایت. امیرالمؤمنین فرمود عامل هدایت، ضامن نظام ملت، نظام دینه. چرا؟ چون بنیان ولایت مداری را محکم میکنه شهادت طلبی. جمله رو دقت کن، امیرالمؤمنین میفرماد انما، انما یعنی هست، یعنی این است و جز این نیست. یجاهد و فی سبیل الله رجلان، دو مردن که جهاد فی سبیل الله میکنن، جان میدن. امامون هدن و مطیع الله مقتدن به هدا، مطیع الله مقتدن به هدا. مقتدن به هدا. چرا باید شهادت طلبی تو جامعه باشه؟ چون این محور هدایته. این روایت امام باقر رو ما مفصل با هم مرور کردیم. حالا اجازه بدید برگردم سر همین روایت پیغمبر. اونجا رسول الله با اینها که صحبت کرد فرمود تمنعونی مما تمنعون انفسکم و تمنعون اهلی مما تمنعون اهلیکم و اولادکم، دفع کنید حمله ها و هجمه ها رو به سوی من و اولاد من و اهل بیت من، همانطور که هجمه ها و حمله ها رو از خودتون، جانتون و اهل بیتتون دفع میکنید. یک کسی برگشت سوال کرد، نه یه نفر، چند نفر، نوشته قالو. خدایا قالو فما لنا علی ذلک. گفتن خب حالا ما اگر این جانمون رو آوردیم، آدمای خاصب مسلک منفعت طلب، از نوع منفعت طلبی بد، حالا من دیگه خیلی با ادب بگم، برگشتن گفتن یا رسول الله چی به ما میرسه؟ چون بعضی ها تو جامعه اینجوری هن، دیدی طرف میره جبهه اومده میگه که چی؟ میره مدافع حرم سوریه عراق مبارزه میکنه، میاد جانشو میده، جانشو میده، بهش میگه دکترش داره درمانش میکنه تو این بیمارستان اطراف همین محله زنبیل آباد قوم خودمون. یه خجالت میکشم بگم محله آیت الله شهید صدوقی تو همین منطقه بیمارستان، دکتر میاد شروع میکنه درمان کردن این مجروح که الحمدلله بعدش به شهادت رسید. چرا میگی الحمدلله؟ به خاطر اینکه انقدر هم زمان جنگ جبهه رفته بود جنگیده بود، هم زمان جبهه جانباز شده بود، بعد اومده بود 2 سال تمام به حضرت معصومه اصرار کرده بود پیرمرد که حضرت معصومه باید راهش باز شه من برم سوریه، نمیدونم من نمیتونم طاقت بیارم. خواهرزادش هم تو سوریه شهید شده بود، شهید عسکری، شهید نبیلو، گفت دیگه نمیتونم طاقت. اینقدر رفت حرم آمد، اینقدر رفت حرم آمد اصرار کرد، این راه رو حضرت معصومه براش باز کرد. حضرت معصومه برای خیلی ها راه شهادت رو باز کرده ها. همین شهید زیارتی ما مال دهه 61، سال 61 دهه 60 آمد قم و برگشت تهران، دانش آموز 15 ساله بود. بچه ها رفقا بهش گفتن کجا رفتی زور تا حالا نبودی؟ گفت رفتم قم اومدم. گفتیم رفتم قم اومدی، قم چه خبره؟ گفت دیشب حاج آقا سر نماز گفت حضرت معصومه حاجت میده، من دیگه مطمئن شدم رفتم قم، حاجتمو گرفتم اومدم، گرفتم حاجتمو. حاجت چیه؟ حاجتم شهادت بود. بچه ها میخندن میگن آره من رفتم حاجتم حضرت معصومه شهادت گرفتم اومدم. چه حاجتی هم گرفت که برای شهادتش امام زمان ارواحنا فدا آمد در خوابش که بلند شو محسن بیا الان وقتشه. حضرت معصومه سلام الله علیها اصرار میکنه من دیگه باید شهید بشم. این وسط رفتش سوریه، مجروح شد برگشت، سوریه رفت برگشت. من تو 40 بود، سالگرد بود، 40 بود، مجلس شهید عسکری منبر بودم، یعنی مجلس خواهرزادش منبر بودم تهران. داشتم یه خود گله میکردم از اینایی که قدر نمیشناسن از مجاهدین، از اونایی که جانشون رو بذل میکنن که قیمت ندارن، این کارشون نمیشه واسش ارزش تعیین کرد. اصلا خدا میفرماد اجر عظیم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. ما چه میفهمیم قیمت اینا چقدره؟ اونجا صحبت کردم، روزه رو خوندم، ام منبر که پایین اومدیم دم در ایشون اومد، من شنیده بودم سوریه است، ایشون رو دیدم سلام علیکو، خلاصه یه احوال پرسی کردیم، دیدم گریه میکنه پیرمرده. گفتم چیه آقا نبیلو؟ گفت فلان اینی که بالا منبر گفتی درست بود، من خودم نمونشم. گفتم چیه؟ گفت من الان، گفتم کی از سوریه اومدی؟ گفت چند وقته؟ گفت مجروح شدم اومدم بیمارستان بودم، بعد پیرنش رو زد کنار، شکمش رو کلن که پاره کرده بودند و بخیه کرده بودند و خیلی اوضاع خرابی داشت، یعنی عفونت و این ها هم داشت، یه وضعی. گفتم ناراحتیت به خاطر جراحتت اذیتت میکنه؟ گفت نه بابا، ناراحتیم اینه تو بیمارستان دکتری که منو داره درمان میکنه، من جانباز، من مجروح رو داره درمان میکنه، دکتره برمیگرده به من میگه که چی؟ برای 4 تا دونه خشت ارزشش داشت اینجوری خودتو پاره پاره کنی؟ خب بعضی ها اینجوری هم، بعضی ها نگاهشون همینه، سمون بکمون امیون، نمیفهمن، نه عقل دارن، نه درک دارن، نه چش دارن ببینن، نه گوش دارن حقایقو بشنون، نه دل دارن حقایق رو درک کنن. و تو نمیری خودت جبهه، اینه که رفته رو چرا داری اینجوری زخم زبان میزنی؟ ببر این زبانت، خب اون زمان هم یه عده‌ای بلند شدن به پیغمبر گفتن خب حالا فما لنا علی ذلک، ما بیایم جان بدیم برای شما، بیایم این وسط توی میدان، چی به ما میرسه؟ ای خدا چی به ما میرسه؟ فما لنا علی ذلک. پیغمبر فرمود جنه بهشت مال شما میشه، چیز کمیه؟ به ان لهم الجنه، بهشت مال شما میشه. حالا بهشت یه وعده اون دنیایی، اینایی که ایمانشون یه خود سسته میگه حالا بهشت، نه ما میریم از راه ثوابهای دیگه بهشت رو کسب میکنیم. آره ثوابهای دیگه هم قابل مقایسه با جهاد فی سبیل الله و جان دادن. پیغمبر برای این که میدونه اینا چشمشون با دنیا پر میشه، فرمود این جان دادن، این شهادت طلبی، این مبارزه، تملکون به العرب فی دنیا و تدین لکم العجم و تکون ملوکا، شما با این شهادت طلبی، شما با این جهاد، شما با این جانفشانی در راه امامتون آقایی در دنیا رو به دست میگیرید، بر عرب و عجم حکمرانی میکنید، چی دیگه میخواید؟ چی دیگه میخواید؟ تا گفت رسول خدا فرمود بر عرب و عجم حکمرانی میکنید، اونا برگشتن گفتن قدر از اینا، حالا ما راضی شدیم، باشه ما جانمونو برای شما میدیم. آقا اینجوری که اگه کسی جان بده بعد دیگه چه حکمرانی؟ چون خدا سرش تو حسابه. شما الان تو این نظام اسلامی 36 میلیون جمعیت آغاز انقلاب، الان 80 میلیون جمعیت، تا حالا چقدر شهید دادید؟ حدود 250 میلیون شهید، 250 هزار شهید دادید. 250 هزار شهید، 80 میلیون جمعیت، چه اتفاقی افتاده؟ به چه قدرتی رسیدید؟ بعدم تازه الان مسئله فقط شما نیستی، با این شهادت طلبی ها، با این جانفشانی ها، الان تو منطقه بلکه تو دنیا دارید حرف اول رو میزنید. تئوری شما تئوری اول غالبه، بله در اقتصاد به خاطر بودن انسانهای ناتوان، نالایق، خودکمبین و و و و و نفوذی جریانهای مختلف دشمن در این شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های سیاسی، شبکه‌های امنیتی، تو این دولت که دیگه هستن الی ما شاء الشیطان، دیگه تا هر چی دلت بخواد جاسوس پیدا شد تا سر میز مذاکره. نفوذ تو شبکه‌های اقتصادی، نفوذ تو شبکه‌های امنیتی، نفوذ تو شبکه‌های سیاسی، نفوذ تو شبکه‌های فرهنگی، علمی، اینجاها بله، اما حرف اول رو الان تو دنیا کی داره میزنه؟ کدام منطق الان سره؟ همین فوکویاما که گفت چندین سال پیش برگشت گفتش که ما میتونیم شیعه رو یه مهندسی معکوس کنیم، نابودش بکنیم، الان چی داره میگه؟ الان داره میگه امریکا داره نابود میشه. نظریه جدیدش رو خوندید دیگه، میگه بعد امریکا دیگه داره نابود میشه، دیگه ما چیزی به نام تمدن غرب در آینده نزدیک نخواهیم داشت. اینا ثمره جانفشانیه، اینا ثمره شهادت طلبیه، اینا ثمره شهادت طلبیه. از همه چیزت بگذر، من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا شد خدا برای اوست. و حرف اول رو تو جریان جانفشانی برای امام، برای حق، اخلاص میزنه. بذل مهجته فیک، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. خب قبول کردن. اینجا عباس بلند شد گفت آی معشر الاوس و الخزرج تعلمون علا ما تقدمون علیه انما تقدمون علا حرب الاحمر و الابیز و علا حرب ملوک دنیا. بلند شد گفت آهای اوس و خزرجی ها، میدونید الان تعهد کردید حفظ جان پیغمبر کنید، جانتون رو به این میدان بیارید، هیچ متوجه هستید چه چیزی رو قبول کردید، چه شرطی رو قبول کردید؟ سفید و سیاه، سرخ و سیاه، همه ملت ها، همه جمعیت ها، همه حکومت ها، همه دنیا به مخالفت با شما برم میشن ها. حواستون هست؟ حواستون هست؟ بله که حواسمون هست. اگه قرار شد جانمونو برای اماممون بدیم، همه دنیا هم با ما مقابله کنه، چه باکیه؟ الاسنا علالحق از الله نبالی بالموت. جانم علی اکبر، شما عاشورا داشته باش. جواب این سوال مقدر در جریان شهادت طلبی و جهاد رو عاشورا داده که آقا ما آیا این راه رو پیش بریم، میتونیم تا آخر سر دووم بیاریم، پیروز میشیم پیروز نمیشیم، اصلا این کار از همون بر میاد بر نمیاد؟ الاسنا علالحق اذا لا نبالی بالموت. همین که بر حقیم هیچ باکی از مرگ نیست، چون شهادت که اصلا موت به معنای رایج نیست. جان کلام، این روزها فرصتمون یه خود کمه، این بیماری هم که تشدید کرده اوضاع رو، شما هم این زحمت و کیلومترها از شهر میاید بیرون در خانه صاحب الزمان، باید دیگه خیلی جمع و جور مطالب رو محضرتون عرض کنیم. عزیزانی هم که دارن از طریق رسانه دنبال میکنن، محدودیت های ما رو الحمدلله انشاءالله مشرفن. خیلی اینجا حرف هست، من تقاضام اینه هیئت دارها، مجلس دارها، خادمین، اداره کنندگان جلسات امام حسینی، از این آقایون، از افاضل بزرگوار، علمای بزرگوار، از مذاکرین و مادهین عزیز مرثیه صلاحا بخوان، اشکالی نداره. شما بگید که امسال موضوع سخنرانی ما رو این قرار بدید شما، و الا بحث ها تو خیلی از هیئت ها آدم میشنوه اصلا متاثر میشه داستان، اصلا مردم برای شهادت امام حسین جمع میشن. شهادت امام حسین اون آخر ذکر توسل است، موضوع بحث اصلا چیز دیگه است، غیر از موضوعات جهاد، شهادت، جانفشانی، ایثار، فداکاری، ولایت، رهبری جامعه، مبارزه با حکمرانی استکباری، خیلی جهاد مباحث چیز دیگه است. مطالبه سینه زن باید این باشه، آقا از حسین برای ما بگو، از کشته شدن، از خون، از مظلومیت، و الا من میرم یه فکری میکنم و یه موضوعی و با دو نفر سه نفری هم مشورت میکنم و یه چیزی انتخاب میکنم و میام. 1400 سالم هست از خون امام حسین گذشته، کسی هم که تا حالا انتقام نگرفته دیگه. اصلا موضوع انتقام خون امام حسین دیگه الان موضوع اول جلسات هیئت های امام حسینی نیست، نیست اصلا. به ندرت شما شعار عین طالب و به دم المقتول به کربلا رو میبینی عزادارا فریاد کنن، به ندرت. دوران انقلاب یادمون بیاد، اون درس هایی که نیاز داشتیم با اون درس ها این حرکت عظیم رو ایجاد کنیم، راه بیاندازیم، امام ایجاد کرده بود دنبال کنیم، ما فریاد میکردیم، تابلو میکردیم. اما الان میبینی خیلی ها از فرصت روضه امام حسین استفاده میکنن تا کارهای عقب مونده خودشون رو در این ایام انجام بدن. آره، ما در طول سال باید راجع به خیلی موضوعات بحث میکردیم، با مردم صحبت میکردیم، معارف رو میگفتیم، مسائل اخلاقی، مسائل معیشتی، مسائل خانوادگی، مسائل فرزندداری، مسائل دیگه، اینها رو رها کردیم، رها کردیم، رها کردیم. مردم که آمدن کنار قتلگاه امام حسین، تازه ما یادمون افتاده که بریم موضوعاتی رو مطرح کنیم که موضوعات ساله، نه موضوع کنار گودی قتلگاه. کم کم جلو بریم، الان شعارها داره تغییر میکنه، جلوتر بریم اصلا نگاه ها عوض میشه به عاشورا، کم کم میشه همون مهندسی معکوسی که اون نظریه پرداز یهودی داره دنبال میکنه که اثر امام حسین رو بگیر. ابا عبدالله دیگه همه یارانش به شهادت رسیدن، کسی رو دیگه نداره. حضرتش تشنگی خیلی برش فشار آورد، تشنگی، هم جراحت هاست هم نبرده، آب هم که به راحتی در دسترس نیست، نسیم آب میاد اما آب نیست. 4000 تیرانداز گذاشتن کنار شریعه تا ابا عبدالله الحسین و یارانش به آب نرسن. بعد الان دیدم تو فضای مجازی تشنگی کربلا رو هم بعضی‌ها زیر سوال میبرن، البته اونهایی که دیگه عناد دارن با این دستگاه تشنگی رو زیر سوال میبرن. اتفاقا مظلومیت همینه که جایی باشی که بین دو نهر آب باشه و تشنه باشی. جنگم هست، التهابه، درگیریه. ابا عبدالله برای هر کسی که به میدان می افتاد زمین می رفت بدنشو بیاره درگیر می شد. همه یک بار اگه رفتن جنگیدن، ابا عبدالله الحسین از صبح تا غروب جنگیده. هر بدنی رو بخواد حضرتش بیاره برگردونه به خیمه ها باید بره جنگ کنه. شما دارید خبرها رو، هیچ کسی اندازه امام حسین تو کربلا نجنگید. جنگیدن زیر ظل آفتاب تو حوالی پاییز، اونم گرمای عراق، ببینید چه اتفاقی میفته. جنگیدن تو ظل آفتاب اوائل پاییز طبق خبرها. یه بار مهر ماه کربلا برید، انشاءالله باز بشه، ببینید چه هواییه. خب حضرت بره برگرده مبارزه کنه بجنگه، از همه بدتر داغها، داغها. امام حسین رو تا این غروب جگرش رو آتیش زدن، شش برادر امام حسین همین الان جلو چشم امام حسین دونه دونه کشته شدن. شش برادرش، یکیش عباس ابن علیه که صدا زد الان انکسر زهری قلت حیلتی انقطع رجایی و قلت حیلتی، یکیش ابوالفضل جگر. تا حالا داغ دیده بودی به فهمی، هممون یه روزی داغهایی خواهیم دید، باید آب بدن. چرا؟ آدم جگرش آتیش میگیره، جگر آتیش بگیره آتشت بالا میره. از یه طرف جنگیدن، از یه طرف زخم برداشتن، از یه طرف داغ دیدن، داغ دیدن جگری که داغ دیده است، داغ دیدن جگری که یک روز بین در و دیوار مادر خود رو مشاهده کرده، داغ دیدن یک کسی که فرق غرق خون امیرالمؤمنین پدرش رو مشاهده کرده، داغ دیدن کسی که یه روز تشت غرق خون پارهای دل امام خود برادر خود حسن ابن علی رو مشاهده کرده، داغ دیدن کسی که بدن پاره پاره برادرش رو در کنار قبر رسول الله وقتی تیربارون شد مشاهده کرده، دیگه برای ابا عبدالله جگری باقی نمیمونه، آتشی باقی نمیمونه. یه روایتی رو تازه دیدم، لا اله الا الله، باورش خیلی سخته، البته با بعضی روایات دیگه هم همخوانی داره. یکی از اتفاقات نادره در کربلاست، یکی از مصیبات نادره، خیلی عجیبه. امام سجاد علیه السلام، ابو حمزه صومالی از امام سجاد نقل میکنه، راویش امام سجاده، ابو حمزه صومالی هم که ما سر سفره دعای نقل ایشون از امام سجاد مهمان هستیم همیشه، ماه مبارک، شخصیت معتبری هن. ابو حمزه از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، شب عاشورا یا یک روز قبل از عاشورا ابا عبدالله روزه علی اصغر علیه السلام اینجوری میخونن، روزه علی اصغر که هنوز بغل مادرشه تو دامن ربابه، که ایشون به خانواده شروع کرد صحبت. اون شب خیلی بحث ها، خیلی حرف ها مرور شد، اون شب به همه کیفیت شهادت رو میگفت دیگه، ابا عبدالله مناظرشون کیفیت شهادت رو میگفت. انشالله ای خدا، یعنی میشه امام زمان توفیق دادی به ما، اجازه دادی به ما این محرمیه تو خانه شما تکیه بگیریم، روزه بگیریم، آقا به عشق شما، آقا میشه یه شبی شما به ما بگی شهادت ما چگونه خواهد شد، پای رکاب شما ما به شهادت برسیم. امام سجاد میفرماد، پدرم داشت نقل میکرد، اینجا دیگه حال امام سجاد اونقدر هم خراب نیست، فردا حال ایشون به شدت منقلب میشه که از هوش میرن به هوش میان. ایشون نقل میکنه که امام میفرماد فردا شرایط یه جوری میشه، آتش انقدر بر من فشار میاره که من جانم خشک میشه از آتش. من این تعبیر رو نمیفهمم، چجور میشه که جان خشک بشه از آتش؟ من جانم خشک میشه. یا بقیت الله، تأیید این خبر با شما، ما که امیدواریم این خبر درست نباشه، ولی اگر باشه بیچاره ایم، دیگه نمیشه به راحتی به آب نگاه کرد. میفرماد آتش انقدر فردا به من فشار میاره تا اینکه بیتاب و بیقرار میام دم خیمه. چجوری میخوای رفع آتش کنی حسین؟ چجوری میخوای جگرت رو خنک کنی حسین؟ اجازه بدید این یه قسمتش رو من عرض بکنم، چون باید بالاخره برسیم به یه نقطه‌ای. امام رضا فرمود کسی که جگرش میسوزه و آتشه و حاره، داره آتش میگیره جگرش، یه راهش چیه عزیزم؟ نگاه کردن به چهره کسی که دوستش داره. چقدر دقیق فکر کرده ابا عبدالله. اینجا یه قطره آب پیدا نمیشه، من برم یه ذره جگرم رو خنک کنم، چجوری امام حسین؟ امام سجاد میفرماد پدرم گفت من آمدم، من میام فردا کنار خیمه، علی اصغرم رو میگیرم، صورت به صورت علی اصغرم قرار میدم، کمی از این جگر آتش گرفته خنک بشه، یا بقیت الله، یا بقیت الله، آجرک الله. صورت به صورت علی میگذارم فردا. اونجا امام حسین نقل میکنه، اونجا حضرت نقل میکنه، من هنوز صورت علیم رو نبوسیده، تیر هرمله رها خواهد شد، علی روی دست من پر و بال خواهد زد. حسین، حسین.